بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 30 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهیم پرداخت به مشیت الله تعالی به حوادث ما بعد از غزوه بعد. وقتی که جنگ بعد صورت گرفت و تفاصیل آن در جلسات قبل به آن پرداخته شد و اینکه مسلمان ها به صورت چشمگیری به پیروزی رسیدند و سران کفر به خاری و ذلت رسیدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با سرفرازی و پیروزی به مدینه برگشت، مسئله رخ داد به نام حرکت نظامی یا حرکات نظامی بین جنگ بدر و احد، چون یک سال بعد جنگ احد در گرفت و کفار قریش که در جنگ بدر شکست خورده بودند باقی مانده آنها به زعامت و فرماندهی ابو سفیان بن حرب که تا آن زمان هنوز مسلمان نشده بود، برای گرفتن انتقام شکست خود یک سال بعد هجومی به مدینه آوردند که از آن به عنوان جنگ احد یاد می شود، یعنی در سال 3 هجری. اما در بین 2 هجری تا 3 هجری در این یک سال حرکت هایی صورت گرفت. البته فراموش نکنیم که با بازگشت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه که در کنار مکه 2 شهر مهم در حجاز بود و با وجود ادیان مختلف در مدینه، یهودیت و مشرکین و منافقین در کنار مسلمان ها، یعنی 4 دین، وضعیت سیاسی و نظامی مدینه بسیار حساستر از مکه بود، تا جایی که در قرآن کریم آمده که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. وقتی که قرآن برای ما شدیدترین دشمنان مؤمنین را معرفی می کند، در بین تمام ادیان موجود در آن زمان و در آن جامعه و در آن ظرفیت اشاره دارد به یهود و به مشرکین اهل مکه. دشمنی و لجاجت اینها با مسلمان ها و با دین الله متعال از هر ملت و دینی بیشتر و شدیدتر بود و نزدیکترین آنها به مسلمان ها نصارا یا همان مسیحیایی بودند که در مدینه نبودند. آنها بیشتر در منطقه شمال شبه جزیره عربی و منطقه حائل و به سمت بالای آن تبوک تا برسیم به اردن و فلسطین در آن مکانها زندگی می کردند، ولی مدینه و جنوب یعنی طرف های یمن یهود و مشرکین بر آن سیطره داشتند. هرچند که وجود افرادی وادی نشین که اکثر منافقین نیز از آنها بودند، اینها هم خودشون یک نوع خطر برای دولت نوپای اسلام در آن زمان به حساب می آمدند، تا جایی که قرآن کریم از آنها به عنوان هم العدو یاد می کند. اینها کسانی بودند مصلحت طلب، مصلحت آنها دین آنها بود، ولی اهل مکه برای شرک می جنگیدند. برای کفر می جنگیدن، برای اعتقاد و باور می جنگیدن. یهود برای باور و اعتقادشان می جنگیدن، ولی منافق برای مصلحت خود می جنگن. دین او مصلحت اوست، و به همین دلیل همیشه می گفتن که منتظر می مانیم تا ببینیم سرانجام محمد با اهل مکه به کجا می رسد. یک سیاست است که آنها اتخاذ کرده بودند و به فرمایش قرآن لا اله الا ولا اله الا، نه با اینها هستند و نه با اینها هستند. و در زبان عربی اصطلاحا میگن که عصا را از وسط میگیرند. کسی که دین او مصلحت اوست همیشه سعی میکند در یک جای قرار بگیرد و به گونه موضع گیری کند که موضع اون کاملا مشخص و واضح نباشد. اگر این وریها پیروز شدن، آنچنان که در قرآن آمده قالوا الم نکن معکم، میگن مگه ما با شما نبودیم، و اگر این طرفی ها پیروز شدن میگن الم نمنعکم من المؤمنین، مگر ما نبودیم که مانع از این میشدیم که مؤمنین به شما هجوم بیارن و شما ها را بکشن. خلاصه بگونه ای رفتار میکنن و موضع گیری آنها بگونه ایست که نتیجه هر چه بشه بتوانن از آن برای مصلحت خود استفاده بکنن. و این منطق امروز بر جهان سیاست حاکم است، بلکه به کسی از لحاظ سیاسی میگن که سیاستمدار پیروز و موفق که بتواند این قانون را به خوبی و با شگرد بالا عملی کند، به این میگن سیاستمدار. و منافقین و بادیه‌نشین ها این گونه افرادی بودند، از این سیاست پیروی میکردند. ولی یهود دین آنها واضح و آشکار بود، مشرکین دینشون واضح و آشکار بود. ولا انتم عابدون ما اعبد، خیلی واضح و آشکار، ای مشرکین شماها آن ذاتی که من عبادت میکنم عبادت نخواهید کرد و نمیکنید، مشخصه. اینها در حقیقت خطر بزرگی برای دولت نوپای پیامبر صلی الله علیه وسلم به حساب می آمدن، ولی با این وجود سیاستی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از لحاظ نظامی با اینها در پیش گرفت این بود که آنها را نکشد، هرچند می دانست که آنها دشمن هستند، چون اگر آنها را میکشت و با آنها وارد جنگ میشد دیگر قبائل عربی میگفتند که محمد داره اصحاب خودش رو میکشه، چون گروه زیادی از آنها بعد از جنگ بدر اظهار ایمان کردند، گفتند ما مسلمان شدیم، خصوصا آنهایی که در مدینه زندگی میکردند. اما آنهایی که در اطراف مدینه زندگی میکردند، طرفهای نجد و با مدینه فاصله داشتن، اینها کسانی بودند که میگفتن صبر بکنیم ببینیم آخر عاقبت محمد با اهل مکه به کجا کشیده میشه. اگر محمد پیروز شد وارد دین محمد میشیم، و اگر اهل مکه پیروز شدن به آنها میگیم دیدید ما دست از دینمون نکشیدیم، با وجودی که از لحاظ مسافت شماها از ما دورتر بودید به محمد و اصحابش، ما در خطر بیشتری بود، ولی دینمون را نگه داشتیم، پس از مصالح و منافع به ما بدهید. به این شکل خطرهای گوناگون مسلمانها را احاطه کرده بود، هم از داخل خود مدینه هم از اطراف مدینه. و معمولا در عالم سیاست این گونه است که وقتی یک حرکت جدید شکل میگیره یا یک دولت جدید روی کار میاد، معمولا اکثر سیاست های حاکم بر جهان آن دولت نوپا را میزنند، چون نمیدونن که چگونه با این دولت در آینده رفتار خواهند کرد و برای آنها هزینه خواهد داشت. اما آن دولتی که از قدیم میشناسند و به دبستانهای گوناگون با هم داشتند و اهرمهای فشار برای پیش بردن اهداف خود بر علیه آنها دارند، هزینهش برایشون خیلی کمتره تا اینکه بخوان با یک دولت جدید تعامل بکنند. خیلی براتون سخته و هزینه بر هست. برای همین اگر یک نگاهی به جهان سیاسی امروز خودمون بندازیم، خیلی واضح و آشکار میبینیم که قدرت‌های جهان به هیچ عنوان به حرکت‌های جدید اجازه این نمیدن که مثلا رشد بکنن یا اینکه دولت جدیدی را تشکیل بدهند. از جمله حرکت هایی که بین جنگ بدر و بین جنگ احد از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم صورت گرفت، غزوه ای بود به نام غزوه بنی سلیم. اخباری که به مدینه آمد بعد از جنگ بدر حاکی از این بود که قبیله بنی سلیم که از غطفان بودند، یعنی که از شاخه های قبیله بزرگ غطفان بودند، قوات خود را داره ساماندهی میکنه تا به مدینه حمله بکنه، آن هم بعد از جنگ بدر، آن هم بعد از اون پیروزی بزرگ که خیلی ها ترسیدند. یهود مدینه ترسید، منافقین ترسیدند و عبدالله ابن ابی ابن سلول که تا آن روز سبب آزار و اذیت مسلمان‌ها و پیامبر صلی الله علیه وسلم به شکل واضح بود، بعد از جنگ بعد گفت هذا امر قد توجه، دین محمد امری است که راه خودش رو در پیش گرفته، یعنی ادامه خواهد داشت. و از آنجا بود که دیگه اظهار اسلام کرد، اما قبل از آن اظهار اسلام نکرده بود. در این وضعیت بنی سلیم میخواد حمله بکنه به مدینه. و چیزی در حدود 200 سوارکار با هم جمع شدن، یعنی این که پیامبر صلی الله علیه و سلم 200 سوار نظام را جمع کرد و به صورت خیلی ناگهانی و ضربتی فرستاد به سوی این قبائل تا اینکه به منازل آنها رسیدند. این 200 نفر در جای به نام الکدر، نام منطقه‌ای بود. بنو سلیم وقتی که 200 سوار نظام را دیدند ترسیدند و فرار کردند و آن جایی که در آن زندگی می کردند به همراه 500 شتر رها کردند که لشکر مدینه تمام این شترها را به عنوان غنیمت گرفتند و با خود آوردند به مدینه. 500 شتر خیلی زیاده، شطوری امروزش بعد در حدود 70-80 میلیون تومان قیمتش باشه. 500 شطور حکایت هست، اگر 5 تا بگیریم میشه 350 تا 35 میلیارد تومان. وقتی که این شطورها و دیگر غنیمت هایی که آنجا رها شده بود با خود گرفتن و آوردن به مدینه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خمس غنیمت را جدا کرد، غنایم را در بین شرکت کنندگان در این غزوه تقسیم کرد و به هر شخصی دو شتر رسید، چون 200 نفر بودند. 200 تا 2 تا میشه 400، 100 تا هم به عنوان خمس گرفته شده. و در بین غنایم غلامی به نام یسار بود که به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید، ولی پیامبر او را آزاد کرد. مسئله خمس در اینجا اشاره بهش بشه، چون آیه خمس در غزوه بدر نازل شده در سوره انفال: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. در این آیه الله عز و جل می فرماید که هر غنیمتی که حاصل شد، اول یک پنجم آن جدا بشه. این یک پنجم به چه کسانی می رسه؟ ان لله خمسه، لله عز و جل، یعنی در راه های دین، خرج راه های دین میشه. ولی رسول، و برای شخص پیامبر. ولی ذی القربا، و برای خیشاوندان پیامبر، کسانی که گرفتن زکات بر آنها حرام بود، حق گرفتن زکات را نداشتند، بنو هاشم و بنو المطلب. والیتامى والمساكين وابن السبيل، و به یتیمان جامعه داده بشه و به مسکینها و به کسانی که در راه ماندن و توانایی مالی برای ادامه سفر خود به منظور رسیدن به مقصد را ندارد. یک پنجم غنیمت صرف این چیزها میشه. چهار پنجم دیگه که باقی میمونه بین کسانی که در جنگ شرکت کردن تقسیم میشه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکان بنی سلیم 3 شبانه روز باقی ماند. یعنی خود پیامبر در این غزوه شرکت داشت. الان هم میگن غزوه بنی سلیم. و آنچنان که در جلسات قبل گفتیم، پیامبر علیه السلام وقتی در جنگی شرکت میکرد و پیروز میشد، 3 شبانه روز در همان جایی که پیروز شده باقی میماند. هم در بدر این کار را انجام داد و هم در غزوه بنی سلیم و هم در دیگر غزوه ها 3 شبانه روز در آنجا باقی میماند. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه برگشت و غزوه بنی سلیم در ماه شوال سال دوم بود، بعد رمضان بود، و بنی سلیم سال در ماه شوال، یعنی 1 ماه بعد از رمضان. و تقریبا 7 روز بعد از برگشت مسلمان ها از غزوه بدر این غزوه صورت گرفت. 1 هفته که در این غزوه پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی به نام سباع ابن عرفته و گفته شده عبدالله ابن ام مکتوم در مدینه جانشین خود کرد تا نمازهای 5 گانه را برای مردم امامت دهد. در همین اوضاع احوال بود که نقشه‌ای کشیده شد برای ترور پیامبر صلی الله علیه و سلم. از جمله آثار شکست مشرکین در جنگ بدر این بود که خشم و غضب آنها را فرا گرفته بود. شوخی نبود. 70 تن از بزرگان آنها کوزهشان به خاک مالیده شد و 70 تن دیگر به اسارت گرفته شدند. به همین دلیل اهل مکه سعی و تلاش داشتند که به هر گونه شده ابتدا کمی از این کینه‌ای که در دل آنها حاصل شده بکاهند بعد بتوانند حمله ای را ساماندهی کنند. قلب آنها و سینه آنها می جوشید. دو نفر از پهلوانان آنها از اهل مکه با هم دیگه مشورت کردند و به این نتیجه رسیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترور کنند و اگر پیامبر کشته شود به زعم و گمان خودشان، به آن گمان باطلی که داشتند، منشأ خلاف در بین اهل مکه به پایان خواهد رسید. و این را از آغاز بعثت میگفتند. میگفتند ای محمد، تا 40 سالگی مشکلی با ما نداشتی، بعد از 40 سالگی ادعای پیامبری کردی و این اختلاف را در بین اهل مکه ایجاد کردی. پدر از پسر شد، عمو از عموزاده شد، مرد از همسر خود شد، زن از شوهر خود شد. این چه برنامه بود که برپا کردی و مردم را دچار گرفتاری کردی؟ عمیر بن وهب جمحی به همراه صفوان بن امیه در حجر اسماعیل نشستند، در مکه، در مسجد الحرام، آن قسمتی که هلال شکل و در جلوی کعبه وجود داره بهش میگن حجر اسماعیل. اصطلاحا در مقابل مقام ابراهیم میگن حجر اسماعیل. بعد از جنگ بدر این دو نفر با هم نشستن و در حقیقت عمیر بن وهب جمحی یکی از شیاطین بارز قریش بود که در شیطنت گوی سبقت را از همه رو بوده بود و از جمله کسانی بود که همیشه پیامبر صلی الله علیه وسلم را مورد آزار و اذیت خود قرار می داد و همچنین کسانی که مسلمان می شدند. و پسرش وهب بن عمیر که اسم پسر خود را بر اساس اسم پدر خود انتخاب کرده بود، یعنی وهب بن عمیر ابن وهب، از جمله کسانی بود که در جنگ بدر به اسارت درآمد، اسیر شد. هنوز مسئله آزاد شدن اسرا مطرح نبود. این جلسه‌ای که عمیر با صفوان گرفت بلافاصله بعد از جنگ بدر بود که چی کار بکنیم چی کار نکنیم. صفوان به عمیر گفت که والله ان فی العیش با این فی العیش بعدهم خیر. گفت که والله ای عمیر، بعد از این افرادی که از اهل مکه در بدر کشته شدن دیگه هیچ خیری در زنده ماندن نیست. برای چه زنده هستیم ما؟ سران و بزرگان مکه کشته شدن، چه لذتی میتوان از این زندگی برد؟ عمیر گفت صدقت والله. و والله که راست گفتی، اما والله لولا دین علی لیس له عندي قضاء. با این شیطنتی که عمیر داشت به صفوان گفت که والله اگر آن بدهکاری که بر من نبود، بدهکار بود، اگر این بدهکاری نبود، آنم بدهکاری که هیچ کسی را ندارم که دست کمکی به من بدهد تا بدهکاریم را پرداخت بکنم، و همچنین ایال اخشى علیهم الضیعه بعدی، و فرزندانی که ترس این دارم که اگر کشته شدم از بین بروند ضایع بشن، اگر این دو مسئله نبود لرکبت الی محمد حتی اقتله، سوار بر شتر یا بر اسب خود می شدم می رفتم به مدینه تا به محمد برسم و او را بکشم. و این در حالی است که فرزند من در دست آنها اسیر است. اگر من برای فرزند خود این کار را انجام ندهم، برای چه کسی بخواهم انجام بدهم؟ با این شیطنت مسئله بدهکاری خود را مطرح کرد و مسئله حمایت مالی برای فرزندانش. صفوان نیز این سخن عمر را به غنیمت گرفت و بهش گفت که بدهکاری با من. عمر به دنبال مسائل اقتصادی است، صفوان به دنبال مسائل سیاسی است. گفت بدهکاری با من بدهکاری تو رو پرداخت میکنم. و عیالک مع عیالی، و فرزندان تو در کنار فرزندان من. هر کاری که برای فرزندان خود کردم، هر غذایی که برای آنها آوردم و با هر لباسی که بدن فرزندان خود را پوشاندم، همون کار را با فرزندان تو نیز خواهم کرد. این موضوع با من. عمر گفت که فتتم عنی شأنی و شأنت. به صفوان گفت که موضوعی که بین من و تو رد و بدل شد مکتوم نگه دار، به هیچ کس نگو. صفوان گفت این کار را می کنم. سپس عمر دستور داد تا شمشیرش را براش تیز کنند و سمی هم بکنند. سمی کردن شمشیر یک حرکتی بود که در زمانهای گذشته کسانی که با شمشیر می جنگیدن این کار را انجام می دادن، تا اگر ضربه کشنده نباشد حداقل سم کشنده باشد. سپس حرکت کرد تا اینکه به مدینه آمد. مسئله جدی است، شوخی نیست. آمد نزدیک کنار در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا شتر خود را بخواباند، که عمر بن الخطاب رضی الله عنه او را دید همراه چند تن از مسلمان ها، بین خودشون صحبت میکردن. آن هم صحبت از چی؟ صحبت از اکرام الهی در جنگ بدر، که چه نعمتی بود که الله عز و جل به ما داد. عمر رضی الله عنه وقتی که عمر را دید فرمود هذا الكلب عدو الله عمر، گفت که این سگ دشمن الله عمر است، عمر ابن بحر. ما جاء الا لشر، این سگ نیامده به مدینه مگر اینکه خواهان شر است. فکر بدی تو کلشه. سپس عمر رضی الله عنه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد شد و گفت که یا نبی الله هذا عدو الله عمر قد جاء متوشحا سيفه. یا نبی الله، عمر آمده در حالی که شمشیرش را بر بدن خود آویخته، احساس بدی دارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر گفت که عمر را بر من وارد کن، بیارش پیش من. عمرم آمد و عمر رضی الله عنه از آن قسمت از شمشیر، از دسته شمشیر، انداخت به گردن عمر و او را کشان کشان آورد و به مردانی از انصار هم گفت که ادخلوا علی رسول الله، وارد بشید بر پیامبر صلی الله علیه وسلم تا پیامبر تنها نباشید، و آنها را در رز پیامبر نشاند و گفت که برحذر باشید، این انسان خبیث یعنی عمر بن وهب، برحذر باشید که مبادا گزندی به پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد کند، چون عمر انسان معمونی نیست، انسان شریه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر را در حالی دید که دسته شمشیر عمر را در گردن او انداخته و او را می کشاند و می آورد، گفت که ارسله یا عمر، ای عمر او را رها کن. ادن یا عمر، ای عمر نزدیک شد. یا نزدیک عمر نزدیک شد به پیامبر و گفت که انعمو صباحا، یعنی صبح بخیر، سلام که نمی کردن، انعمو صباحا. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که قد اکرمنا الله به تحیت خیر من تحیتک یا عمر، الله عز و جل ما را مورد کرم و اکرام و احترام خود قرار داده که تحیتی را به کار ببریم که بهتر از تحیت توست. تحیت یعنی خوش آمدگویی، تحیت ما سلام است ای عمر، تحیت اهل الجنه، و این تحیت تحیت اهل بهشت است. هم الله عز و جل با این کلمه به اهل بهشت سلام می کند، سلام قولا من رب الرحیم، هم ملائکه با این جمله به اهل بهشت سلام می کند، و الملائکت یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، هم اهل بهشت خودشون بین خودشون با این جمله به هم دیگر سلام می کند، تحیتهم فیها سلام، و هم اصحاب اعراف، آن کسانی که بر روی دیوار بین بهشت و جهنم نگه داشته شده اند، وقتی که رو به اهل بهشت می کنند میگن سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون، هم اینها به اهل بهشت سلام می کنند. از بکار بردن این جمله به مراتب بهتر از چیزیست که تو میگی صبح بخیر، شب بخیر، عصر بخیر، درود. هیچ یک از اینها جای السلام علیکم را نمیگیرد، چون هیچ یک از اینها دلالت بر نام سلام که یکی از نامهای الهی نمیدهد. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام، و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام، با هر عبارت دیگری که بخواهی دیگران را مورد خوشامدگویی قرار بدهی به هیچ عنوان جای سلام را نمیگیرد، چون سلام یعنی بارلاها از نام خودت، نام سلام خودت و از صفت سلامتی که در این نام نهفته هست بر این شخصی که من بر او سلام میکنم نازل کن و او را در سلامتی قرار ده. دعاست. سپس گفت که ما جا عبت یا عمر، ای عمر چه چیز باعث شده که بیای مدینه؟ آن هم بعد از جنگ بدر. گفت که جئت لهذا الاسیر الذی فی ایدیکم فاحسنوا فیه، گفت آمدم به سراغ اسیرم که در دست شماست، یعنی پسرش، و میخوام که به درستی با او رفتار بکنید. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود فما بال السیف فی عنقک، اگر آمدی به دنبال اسیرش چرا شمشیر به گردن خود آویخته؟ کسی که شمشیر به قسمت بالای بدن خود آویخته می کند یعنی آماده است که هر آن شمشیر را بکشد، نشان جنگ، نشانه این که پاش برسه من دست به شمشیر میشه. عمر گفت قبحها الله من سیوف، گفت که الله عز و جل این شمشیرهایی که ما داریم را مورد قباحت قرار دهد، اگر قرار بود این شمشیرها کاری بکند در جنگ بدر برای ما کاری میکرد. و هل اغنت عنا شیئا، آیا این شمشیرها برای ما فایده ای داشت؟ هیچ فایده ای برای ما نداشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اصدقنی من الذی جئت له، ای عمر به من راست بگو برای چه آمده؟ قال ما جئت الا لذلك، گفت فقط برای این کاری که گفتم آمدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر گفت بل قعدت انت و صفوان ابن امیه فی الحجر، گفت ای عمر بذار من مراد بدم، اینطوری نیست که تو میگوی، تو و صفوان در حجر نشستید. فذکرتما اصحاب القلیب من قریش، بین خودتون دو نفر این صحبت رد و بدل شد، کشته هایتان در جنگ بعد از قریش. سپس گفتی که اگر بدهکاری که بر من بود و فرزندانی که ترس ضایع شدن آنها را بعد از خود دارم نبود، لخرجت حتی اقتل محمد، از مکه خارج می شدم به سوی مدینه تا اینکه محمد را بکشم. و صفوان دین تو را قبول کرد، بدهکاری تو پذیرفت و فرزندان و ایال تو را نیز پذیرفت، ولی به شرط اینکه مرا بکشی. الا ان تقتلنی والله حائل بینك وبین ذلك، و من بهت بگم ای عمر که الله عز و جل بین من و بین تو مانع ایجاد کرده، نمیتونی منو بکشی. اینجا بود که عمر میدانست که از این ماجرا جز صفوان کسی خبر ندارد. گفت اشهد انک رسول الله، گفت گواهی میدهم که تو رسول الله هستی. قد کننا یا رسول الله نکذبک بما کنت تأتینا به من خیر من خبر السماء، تا قبل از این تا زمانی که در مکه بودی در آن 13 سال هر خبری از اخبار آسمان که می آوردی ما آن را مورد تکذیب قرار می دادیم. و همچنین ما ينزل عليك من الوحي، آن وحی که بر تو نازل می شود، قرآن، هم قرآن هم دیگر چیزایی که می گفتی. ولی این مسئله و هذا امر لم يحضره الا انا و صفوان، دیگه فقط بین من و صفوان بوده، کسی دیگر اونجا حاضر نبوده که اطلاع پیدا بکنه. فوالله انی لعلم ما اتات به الا الله، به الله قسم که من میدانم، یقین دارم که جز الله عز و جل کسی دیگر تو را از این خبر با خبر نساخت، هیچ کس غیر من و صفوان نمیدونه به جز رب العالمین. فالحمد لله الذی هدانی للاسلام، حمد و سپاس الله متعالی که مرا به اسلام هدایت کرد و مرا این گونه آورد تا مسلمان شدم. آغاز کار چی بود؟ آغاز نقشه چی بود؟ بر چه نیتی آمدم؟ ولی الله عزوجل خواهان هدایت من بود و چگونه مرا سوق داد تا مسلمان شدم. داشتن لحظه پیش قصد کشتنت داشتم. سپس شهادتین را گفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فقه و اخاکم فی دینه، شد برادر مسلمان ها دیگه. به مسلمان ها گفت برادرتون را در دین آگاه سازید، یعنی مسائل دین را به او یاد بدهید، چگونه نماز بخواند، چگونه وضو بگیرد، چگونه غسل کند. و اقرئوه القرآن، و مقداری از قرآن هم بهش یاد بدید. و اطلقوا له اسیرا، و اسیرش یعنی پسرش براش آزاد بکنید. ولی صفوانی که در مکه بود چی؟ صفوان هم بعدها مسلمان شد در فتح مکه، ولی هنوز مونده تا فتح مکه 6 سال دیگه باقی است. صفوان میگفت که ابشروا بوقعت تأتیکم الان فی ایام تنسیکم وقعت بعد، به اهل مکه میگفت که بشارت بدید به یک حادثه و واقعه ای که در همین روزا خبرش براتون میاد. به گمان خودش خوشی شدن پیامبر که با شنیدن این خبر شما دردی که از جنگ بعد در دلتان حاصل شده به زودی فراموش خواهید کرد، یک خبر بسیار خوشایندی برای شما خواهد آمد. و مرتب از آن کسانی که از طرف مدینه می آمدن اخبار عمر را می پرسید، تا اینکه یک قافله آمد و به صفوان گفتند که عمر مسلمان شده. اینجا بود که صفوان از روی عصبانیت و ناراحتی تمام کاری هم از دستش بر نمی‌آمد که بکنه، گفت که به الله قسم که تا ابد با عمر سخن نخواهم گفت، سخن نگفت، به کجا خواهی رسید؟ و همچنین به هیچ عنوان منفعتی به او نخواهم رساند، نه به دهکارشو پرداخت میکنم، نه کاری به بچه هاش دارم. من فرستادمت بریم محمد را بکشی، رفتی اونجا مسلمان شدی، یعنی از این طرف قضیه افتادی رفت اون طرف قضیه، حتی اقلش رو برمیگشی میگفتی نتونستم نکردم، مسلمان شدی تا این اندازه. عمر به مکه برگشت و در مکه باقی مان قدرت داشت، در مکه باقی مان و شروع کرد به دعوت کردن مردم به مسلمان شدن. این دیگه به اصطلاح صفوان ابن امیه و ابو سفیان نوبرشه دیگه، این نه از مسلمان شدنت، نه اینکه برگشتی به مکه داری دعوت هم میدی. و الله عز و جل توسط این شخص افراد زیادی از اهل مکه را به سوی اسلام و ایمان هدایت کرد. اتفاقات دیگری هم افتاده که انشالله در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت. این دو مسئله فقط تو این جلسه تونستیم بگیم. یکی غزوه بنی سلیم بود که در شوال سال دوم 7 روز بعد از غزوه بدر بود، یکی هم حادثه عمیر بن وهب جمحی که قصد کشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم را داشت ولی بر اساس قضا و قدر الهی مسلمان شد و به مکه برگشت و شروع کرد به دعوت کردن مردم به دین اسلام. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.